ولعنة الظالمين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وأمر علينا برضاه وهبنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. بحث مرحوم شيخ در ادامه تقریب استدلال به حدیث زراره، روایت زراره اولا به اینجا میرسد که برای ما یورد و علا ارادت العموم من الیقین ان النفی الوارد علی العموم لا یدل علی السلب الکلی بل یعول الى ایجاب البعض. مرحوم شیخ میفهمد که یه ایراد دیگه ای که حالا بعضی ها گرفتن به استدلال به این روایت، حالا آقا دست شما درد نکنه شرمنده کرده این مصابه شرمنده میفهمد که این حکایت شده از علامه مجلسی. خب اون ایراد چیه؟ این است که شما وقتی که مثلا بیای بگی که این الفلام عهد نیست و علای عمومی از توش استفاده بشه، بعد مثلا جنس بگیرید و بخواد یه عمومی از این اراده بکنید، ته تهش این است که دارید اینجوری میگید لا تنقض کل یقینن به شک، ته تهش این میشه دیگه که اون الفلام اگه عموم دال بر عموم بگیرید می شود لا تنقض کل یقینن به شک. خب این لا تنقض کل یقینن به شک یا لا ینقض اون رجل کل یقینن به شک، این معناش چیه؟ احسن، همه یقینا رو نباید شما نقض کنی. بله بعضی هاشونو میتونی، بعضی هاشونو میتونی نقص کنی، اما همشون رو نباید نقص کنی. از تو این ده نمیاد که هیچ کدوم از یقینا رو نباید نقص کنی. اگر نکره در سیاق نفی یا نهی میبود معنی هیچ میشد. مثلا لا تنقض یقینن به شک، اون معنایی که مد نظر شما از جناب شیخ اون وقت میشد استفاده بشه، هیچ یقینی. مثل اینکه مثلا میگم ما رأیت احدن فدار، هیچ کسی رو من در خونه ندیدم، نکره در سیاق نفی معنا رو میده. اما اینکه معرفه است و دال بر عموم هم هست و اون وقت نفی العموم یعول الى ایجاب البحث، موجبه جزئیه. راحت فهمید، میگه آقا همه یقینها رو نقض نکن، یعنی بعضی هاشون ولی میتونی نقض کنی ولی همشون رو نقض نکن. مثلا کدوم ها رو نقض نکن؟ یکیش همین که مورد روایت یقین به وضو، مورد روایت مثلا هم یقین به وضو، یقین به وضو رو نقض نکن. اینجوری نباشد که همه یقینها رو نقض کنی، مثلا یقین به وضو رو نقض نکن. ولی این هم نمیخواد بگه که هیچ کدوم از یقینا رو نقض نکن. پس بازم استصحاب به معنی قاعده کلی از این روایت استفاده نشد، بلکه یه چیز مهملی فی الجمله اجمالی در میاد، یه چیز اجمالا در میاد که آقا فی الجمله بعضی از یقین ها باید نقض نشن و ابقا بشن، مثل همین وضو. دیگه بیشتر از این شما نمیتونی در بیاری استفاده بکنی و چون مجمله به قدر متیقنش باید اکتفا بکنی. قدر متیقنش میشه کجا؟ همین بحث وضو، خود همین مورد روایت که داره تطبیق میشه برش. دیگه نسبت به غیر مورد روایت که بحث وضو باشه نمیشه استصحاب حجت بشه. بس اینم یک اشکالی که باز به این روایت مطرح شده. میگه ان النفی الوارد علی العموم، عموم منظورش همین چیه؟ الیقین که الفلام الیقین که مثلا جنس باشد و باعث بشه این عام بشه. آره بله، الان فرض کنیم ما هم روایت کنیم. خب مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یه نفر بگه آقا لم آخذ کلت دراهم، الان کلت دراهم عامه دیگه، وقتی میگیم لم آخذ کلت دراهم یعنی همه دراهم رو نگرفتن، فقط بعضی هاشو گرفتن. پس این لا یدل علی السلب الکلی، بلکه یدل علی چی؟ سلب الکلی، سلب العام، یدل علی سلب الکلی نه از سلب الکلی. راحت می‌فرمایید سلب کلی، سلب عموم، سلب عموم نفی عموم که می‌شود نتیجه‌اش موجب جزئیه، نه عموم نفی، عموم سلب. خب مرحوم شیخ جواب میدن فهمم وفیه ان العموم مستفاد من الجنس به حیز نفی. ما اینجا این عموم از چی داریم استفاده میکنیم؟ از جنسی که در حیز نفیه، و جنس در حیز نفی، اینو خوب دوستان دقت کنن، جنس در حیز نفی حکمن به حکم نکره در سیاق نفیه. اصلا خود نکره در سیاق نفی نکتهش چیه؟ نکتهش این است که شما طبیعت را اونجا داری نفی میکنی. خب اینجا هم همینه، شما جنس را بخوای نفی کنی، طبیعت را بخوای نفی کنی، از طبیعت را تنعده من بن ادام جمعی افراد ها، همه افراد اون طبیعت باید منتفی بشه دیگه، نتیجه موجب جزئیه نمیشه. شما اگر بخوای بگی لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، جنس رجل اینجا نیست، لا نفی جنس، جنس رجل اینجا نیست، اگر یه دونه اینجا رجل باشه نمیتونی بگی لا رجل فی الدار. وقتی هم ما داریم میگیم آقا جنس یقین نباید نقض بشه با شک، پس اگر یه مورد هم شما بیایی یه یقینی رو بیایی نقض کنی به شک، این امر رو امتثال نکردی، این خطاب رو امتثال نکردی که لا تنقض الیقین به شک. پس هیچ یقینی را، این خود به خود اینجوری معنی میشه، هیچ یقینی را نباید نقض کرد به شک. چرا؟ چون جنس وقتی که در حیز نفی یا نهی قرار بگیره، بگه مثلا لا تضرب احد، مثلا لا تضرب رجل، لا تضرب رجل، هیچ رجلی رو نباید بزنیم. لا تنقض یقینن با لا تنقض الیقین فرقی نداره، لا تنقض یقینن هیچ یقینی رو، لا تنقض الیقین یعنی جنس یقین، جنس یقین نقض نشه، اگر یه مورد از یقین رو شما نقض کنی نمیتونی بگی من آقا جنس یقین رو نقض نکردم، چون یه موردش هم نقض کنی طبیعت محقق شد. یه فرد از این طبیعت، از این یقین اگه نقض بشه نمیتونی بگی من آقا من جنس یقین رو نقض نکردم. چرا؟ چون از طبیعت تنعدم به ندام جمعی افراد ها، همه افرادش باید معدوم بشه تا بگی من این جنس را نیاوردم، محقق نکردم. حالا یه موردش اگه باشه اون جنس محقق میشه با همون یه مورد. شما یه مورد یقین رو هم نقض کنی، اون جنس یقین اینجوری نیست که بگیم هیچ اصلا نقض نشد، نه یه موردش هم نقض بشه کافیه که تخطی شده باشه این خطاب. لذا بله این حرف شما کجا خوبه؟ این حرف شما توی عام استقراقی خوبه. مثلا فرض کنیم مثل همین لم آخذ کلت دراهم، اگر ما مثلا به جای همین الیقینی که الف لام جنسه کل مثلا میذاشیم که استقراق از توش در بیاد، لا تنقض کل یقینه، هر یقینی را نقض نکن، اون وقت نتیجهش میشه چی؟ موجب جزئیه، هر یقینی رو نقض نکن. راحت بفرمایید نه تا استقراقی، اینجا هم همین لم آخذ کل دراهم، اگر میگفتم اخذ تو کلت دراهم میشد استقراقی دیگه، اخذ تو کلت دراهم، همه دراهم رو گرفتم. حالا لم آخذ کلت دراهم، همه دراهم رو نگرفتم، این با چی میسازه؟ با اینکه بعضیش رو گرفته باشید، همه دراهم رو نگرفتم. اون حرف شما پس کجاست؟ توی عامه استقراقیه، اونجا بله حرف شما خوبه، اما توی این عامه مستفاده از الف لام جنس اینجا نه، اینجا چون جنس داره منتفی میشه یا منهی میشه، نهی میشه یا نفی میشه، این جنس وقتی نفی میشه یعنی هیچ فردیش دیگه نمیمونه، چون حتی اگر یه فردش هم بمونه دیگه نمیشه جنس نفی بشه. مثل اونجایی که نفی شما مثلا با چیه؟ با لای نفی جنس، یه لا رجل افت دار. پس الف لام جنس در حیز نفی یا نهی حکمن مثل چی میشه؟ نکره در حیز نفی یا نهی.
یعنی الفامش طبیعته؟
بله بله طبیعته. فهمت ان العموم مستفادون من الجنس فی حیز نفی، فالعموم این فالعموم مبتدا به ملاحظته میشه خبرش، فالعموم به ملاحظته نفیه، این عموم خودش اصلا با چی داره در میاد؟ با خود همین نفیه، نه با الف لام که الف لامش استقراق باشه. و ما قبل از حیز نفیه یه عمومی داشته باشیم مثل اخذت و کلت دراهم، خود کلت دراهم خود کل عموم میرسونه مثلا، اون وقت چون این عام از قبل اینکه نفی بیاد بر سرش عامه، شما اگر نفی رو بیاری بر سرش داری نفی عموم میکنی، نفی عموم میشود چی؟ نتیجهش ایجاب البحث میشه، موجب جزئیه. ولی درمان انوفی اینجوری نیستش که قبل از این نفی ما یه عمومی داشته باشیم، قبل این نفی ما یه جنسی داریم که این جنس چون در حیز نفی داره قرار میگیره، عموم بر سرش میاد، جنس داره منتفی میشه. و جنس و طبیعت کی منتفی میشه؟ به انتفاع همه افرادش. لذا نتیجهش دیگه موجب جزئیه نمیشه. میگه فل عمومو به ملاحظت نفیه، کما فی لا رجل فی الدار، که لاش لای نفی جنسه، اونجا هم لاش داره نفی جنس میکنه. و همچنین باز مثل کجا؟ مثل نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفیه هم همجوریه که اونجا هم این عموم رو، این هیچ، هیچ رو از کجا شما استفاده میکنی؟ مثلا میگه ما رأیت احدن، ما رأیت رجلن، این ما رأیت رجلن، این عموم رو از کجا در میارید شما؟ از خود همین نفیه. این نفیه اگر نمی بود، اگر نفیه نمی بود میدونید چی معنا میشد؟ عموم نمید معنا نمیداد، یه نفر معنا میداد. رأیت احد، رأیت رجلن، رأیت رجلن ما چی معنا میکنیم؟ یه نفر، یه مردی رو دیدم، یه مردی رو دیدم، عموم در نمیاد از توش. این عموم از کجا داره استفاده میشه؟ از نفی. وقتی میگم ما رأیت رجلن، هیچ مردی رو ندیدم، این هیچ، این عموم از این نفیه داره استفاده میشه. نه اینکه بدون این نفیه این عمومه باشه بعد این نفیه بر سرش در بیاد. مثل کجا بخواد بشه؟ کما فی لم آخذ کلت دراهم، توی لم آخذ کلت دراهم اگه نفی نمی بود، اخذ تو کلت دراهم، این عموم خودش بازم بود، اخذ تو کلت دراهم، همه دراهم رو گرفتم، این عموم بدون نفی اینجا هست. اینجاها اگر یه نفی اون وقت بیاد بر سر این عموم، خود به خود نتیجهش میشه موجب جزئیه. لم آخذ کلت دراهم، من همه دراهم رو نگرفتم، یعنی مثلا بعضیش رو گرفتم، مانن و فین جوری نیست که. خب این تا اینجا جواب مرحوم شیخ. در ادامه مرحوم شیخ میفرماید که بله بفرماید
میگه وفی که بعد میاد مبنای خودش رو بیان میکنه، یعنی اشکال به چی نمیگیره از مرحوم مجلسی، یعنی مرحوم مجلسی مطلب رو که نفی حکمن به خاطر فی حیز نفی رو در سیاق مثل لا رجل فتا قرار بده این شکلی نیستش. حکمن به خاطر مثل قرارش بده. الان مرحوم شیخ آمده این مطلبی رو که مثلا نحویه به عنوان معید خودش قرار میده، به عنوان دلیل قرار میده، به عنوان اشکال قرار میده به این مجلسی.
ببینید ایشون میفرماید که ما که به نظرمون جنس، به نظرمون این جنس و این عمومی که داریم استفاده میکنیم یه عموم سابق بر نفی نیست که این نکته شما توش بیاد، بلکه یه عمومیه که با خود نفی تازه داره درست میشه. و شما گمان کردید که نه، که ما میخواییم بگیم آقا این الفلام که انه مثلا یه الفلام استغراقه، الفلام و در معنای کله لا تنقض کل یقینه، و اون وقت لا تنقض کل یقینه رو میگید آقا این که معنای عموم نمیده، عموم نفی از توش در نمیاد، بلکه نفی العمومه، یعنی در معال موجب جزئی است. بعد این اشکال رو ما میکنیم، میگید شبیه کجاست؟ حرف شما شبیه لم آخذ کلت در آهنه. ما میگیم نه، ما این نفی رو، این عموم رو از خود چی داریم استفاده میکنیم؟ از خود همین نفیه. و الف لام رو به معنای استقرار نگرفته بودیم که به معنای کل بشه مثل کلت در آهن، اون به معنای جنسه. لذا نفی یک جنس میشه مثل لا رجل فدار، که لای نفی جنس میاد جنسی رو نفی میکنه، مثل اونجا میشه. ولذا به معنای چی میشه؟ هیچ. خود به خود اونجا به معنای هیچ به وجود میاد. خب این فرمایششون. بعد مرحوم شیخ تازه میگه مماشاتن ما میتونیم یه مقدار با شما راه هم بیاییم، ولی با این حال بازم حرف شما رو نپذیریم، حتی اگر اینو خوب دوستان دقت کنم آقای رمضان نژاد، حتی اگر ما برگردیم مثلا یه نفری برگرده الف لام الیقین را الف لام چی حساب کنه؟ استغراق. چون بعضیا بودن دیگه، هرچند قول غیر مشهوره، ولی بعضیا بودن حتی مفرد محلا بلام را هم چه میدونستن؟ از الفاظ عموم میدونستن، عام میدونستن. حالا جمع محلا بلام رو تقریبا مشهور قائلن که از الفاظ عموم هست، مثل اکرم العلماء. اما اکرم العالم را معمولا عام نمیدونن، مطلق میدونن، نه عام. این از الفاظ عموم حساب نمی کنن مفرد محلا بلام رو. خب حالا اگر یه نفر گفت نه مفرد محلا بلام هم آقای خداجویان از الفاظ عمومه، یعنی انگار که مثلا فرض کنید الیقین به جاش چی بذاریم؟ کل الیقین، که شبیه چی بشه؟ لم آخذ کلت در آهن، شبیه اون بشه. حتی اگه این هم باشه، این حالا دوستان خوب نهت کنه، بازم اینجوری نیستش که صریح در چی بشه؟ صریح در نفی العموم بشه و معنای موجب جزئیه بده. حتی همین هم میتونه به معنای چی باشه؟ عموم و نفی باشه، به معنای هیچ باشه. آقا اشکالی داره مثلا یه نفر منظورش از لم آخذ کلت دراهم چی باشد؟ هیچ درهمی رو نگرفتم. اشکالی داره؟ اشکالی نداره، خلاف ظاهره، ولی غلط نیست یه نفر منظورش این باشه بیاد این تعبیر رو به کار ببره. منظورش این باشد که واقعا هیچ درهمی رو نگرفتم. بله ما باشیم و ما لولا القرینه میگیم منظورش چه بوده از لم آخذ کلت دراهم؟ موجب جزئی. همه اینا رو نگرفتم، بعضیش رو گرفتم، ولی اگر یه قرینه یا حالا مثلا باشه برای اینکه منظورش از لم آخذ کلت دراهم چه بوده است؟ احسن این که نفی عموم، یعنی آقا من نه عموم نفی، عموم نفی، یعنی من هیچ کدوم از دراهم واقعا نگرفتم. اگه یه قرینه ای بر این مطلب باشه این کلام غلطه، این تاب رو نداره که این معنا ازش برداشته بشه. ازش این معنا برداشت بشه، این تاب رو که داره با قرینه میشه این معنا رو طرف افهام کنه. مرحوم شیخ خود بگه اتفاقا تو معنا حنفی همینجوریه، حتی اگر این الف لام استقراق هم باشه و لا تنقض الیقین به معنای لا تنقض کل الیقین باشه، جوری که بدون نفی هم، بدون نفی هم سابقه بر نفی هم، خود الیقین افاده چی میکرد مثلا؟ عموم میکرد، از الفاظ عموم محسوب میشد مثل کلت در هم. باز هم اینجا به خاطر قرائنی که خواهیم گفت اینو باید به معنی چی گرفت؟ احسن، عموم و نفی گرفت، نه نفی و عموم. حالا اون قرائن چیه؟ عرض میکنیم یه حتی ولو کانن لام لاستقراق الافراد نه جنس، حتی اگه جنس هم نمی بود استقراق هم می بود، ما باز می گفتیم که کان از ظاهر ایزن به قرینه این مواردی که الان میگیم و ارادت و عموم نفی لا نفی العموم. خب این قرائن چی هستن؟ یکیش قرینه مقام، به قرینت مقام. خب مقام یعنی چی؟ مرحوم آیت الله سید محمد سعید حکیم رضوان الله تعالی علیه، خدا جیان دیدم یه لحظه ساکت بودن، بله ایشون یه جوری فرموده نکته قرینه مقام رو، لعله لما اشرنا الی من کون تعلیل ارتکازیان و الارتکاز المذکور مبنی علی العموم. این که آقا این تعلیل به یه امر ارتکازی داره میشه، این که آقا یک امر مستحکم مثل یقین رو نباید بیای با یه امر شلوغ و سستی مثل شک دست ازش بکشی، این به یه امر ارتکازی داره تعلیل میشه و این امر ارتکازی این مخصوص مقامن دون مقامن موردن دون موردن نیست، این برای همه جاست، هر یقینی، هر یقینی این خاصیت رو داره که یه امر مبرمیه، پس نباید با یه امر شلوغی مثل شک نقض بشه. حالا که اینه، پس اینجا هر یقینی رو میگه نباید نقض کنی، نه هر یقینی رو نقض نکن، بعضیاشو میتونی نقض کنی، نه هر یقینی اینجوریست که نباید نقضش کنی. راحت میفرمی؟
خب
بله، حالا این نسبت به این مطلب و تعلیل، و تعلیل هم حالا هم عرضم به خدمتون میتونه به همین نکته باز اشاره کنه، یعنی تعلیلی که به یه امر ارتکازیه یا نه. تعلیل رو اینجوری بگیم، آقای خدا آقای محمد سعید حکیم رضوان الله تعالی علیه اینجوری فرموده، فَإِنَّ مَقَامَ التَّعْلِيلِ لَا يُنَاسِبْ اِرَادَةَ الْقَضِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ اَوِ الْمُهْمَلَةِ. این که تو مقام تعلیل ما بیایم یه چیز مهمل مثلا بگیم، بگیم آقا چرا نباید مثلا شما یقین به وضو را نقض کنی، چون اینجوری نیست که هر یقینی بخواد به واسطه شک نقض بشه. خب هر یقینی اینجوری نیست که به واسطه شک نقض بشه، بعضی هاشون نقض میشن ولی بعضی هاشون نمیشن، این خیلی نمیتونه تعلیل قشنگی برای چی باشه؟ برای این حکم، چون اصلا ملاک دست طرف نمیده. به عبارت دیگه اون چیزی که حالا ما خودمون توضیحاً قبلا نوشته بودیم اینجوری نوشته بوده که حالا شاید آقای حکیم هم منظورشون همینه، ببینید آقا کسی که علتی میاره این علت یه جوریه که طرف حتی میتونه سقرایات دیگر رو هم با این علت که دستش دادند بعدن تطبیق بده که آقا این مورد چرا اینجوری گفتیم، حکمشو گفتیم اینه، چون کلن مثلا قضیه اینه، چون کلن قضیه اینه، میشه یه علتی که شما بعدش خودت میتونی سقرایات دیگر رو هم همین کبرا رو این علت رو دوش تطبیق بدی. ولی اگر بیان اینجوری بگن آقا چرا این مورد اینجوریه، به شکل مهمل، آقا چون بعضی از عرضم به خدمتتون یقین ها اینجوری هن که نباید نقض بشن، این بعضی ها به چه درد من میخوره، من تو غیر این مورد باز نمیتونم این علت رو پیاده بکنم، مورد دیگه اگه پیش بیاد الان من میتونم این علت رو پیاده کنم، نه چون نمیدونم از کدوم موارده، از اون مواردی که نباید نقض بشه یا از اونایی که میتونه نقض بشه، اینجا تحلیل بیارم به اینکه آقا اگر قرار باشه نفی العموم باشه، نفی العموم یعنی همه اینا اینجوری نیست که نقض بشن باشه، بعضی هاشون نقض میشن باشه. والا این از کدوم موارده؟ یه مورد دیگه ای که غیر از مورد رو باید باشه، غیر از وضو باشه، یه مورد دیگه که غیر وضو باشه رو من نمیتونم این علت رو توش نتیجه بدم و این با شأن علت نمیسازه، با مقام تعلیل نمیسازه. پس ببینید مقام تعلیل رو یه وقت عطف تفسیری میگیریم برای همون قرینت المقام و تعلیل، یعنی اینکه تعلیل به یه امر ارتکازی شده، این همون میشه همون بیانه به قرینت المقام. ولی بهتره اینه که اینو جدا بگیریم. مرحوم شیخ سه تا قرینه میخواد ذکر کنه، سه تا قرینه جدا. یه قرینه هم قرینت المقامه که یک امر مرتکز رو داره حضرت ذکر میکنه. قرینه دیگر خود همین تعلیله که تعلیل با اهمال جور در نمیاد. و قرینه سوم چیه؟ ابداً. ابداً هم باز با این جزئی بودن و اینا نمیسازه. لا تنقض الیقینه به شک ابداً. آقا منظور این باشه که مثلا اگه قرار باشه نفی العموم باشه، منظور اینه که آقا هیچ وقت هرگز بعضی از یقین ها را با شک نقض نکن، بعضی هاشو نقض کن. این خیلی با هرگز جور در نمیاد دیگه. مرحوم آقای آشتیانی میفرماید که فإنهما، یعنی این تعلیل و این ابداً، آبیان ان کون المراد نفی العموم، اما ثانی یعنی ابداً فظاهرون، روشنه. ابداً که خیلی روشنه که آقا با این جزئی بودن نمیسازه، با این اهمال و جزئی بودن و اینا نمیسازه. بله ببینید اونجا یه چیز مشخصی ممکنه باشه که آقا من هیچ وقت همه دراهمو اخذ نمی‌کنم، اما این که بگن آقا یه بعضی از موارد هست، حالا ما بهتون نمیگیم، ولی یه بعضی از موارد هست که تو اون بعضی موارد شما حق نداری نقض یقین به شک کنی، بعضی موارد هم حق داری، یه بعضی از موارد هم هست که ما بهتون نمیگیم، ولی اونا رو هم حق نداری، هیچ وقت هم حق نداری. اون به چه درد مکلف میخوره الان هیچ وقت رو بگن؟ این هیچ وقت چه نکته‌ای داره؟ یه وقت طرف میدونه چیه، اون بعض چیه، اون یکی بعضم چیه، اون وقت بگن ابدا. بله این قشنگ با اهمال نمیسازه. این ابدا تاکید چیه الان؟ بگن آقا بعضی از یقین‌ها هست که اینا رو هیچ وقت شما حق ندارید نقض کنید. اون بعضیا چیه؟ حالا نمیگیم بهتون فعلا. معلوم نیستونه چیه، معلوم نیست چیه، ولی هیچ وقت نباید اونا رو نقض کنید. خب این هیچ وقت تاکید اصلا برای چی اینجا؟ چه وجهی داره این تاکید؟
چه ماشه؟ دیگه همونی که فعلا بهت گفتم اولا اینجوری هست، همونی که بهت گفتم.
خب
همونی که بهت گفتم اولا اینجوری هست. یعنی تا همیشه اینجوری هست. حالا اونایی که نگفته رو نمی‌خوام بگیم در واقع احتمال، ولی
همین یه دونه موضوع مثلا،
بله همونی که موضوع همیشه اینجوری
هست. مثلا این سفر قبل مثلا خودت ذکر کرده بود دو فرض رو ما هم بگیریم. گفتش که لا یوم
وزن
الا
بالیقین
بالحدث،
یعنی
تو تمام موارد وضو.
بله حالا اگر ما بدونیم غیر وضو بازم موارد دیگه هست، نسبت به اون موارد دیگه چی؟ اون ابدا به چه دردی میخوره؟ چون مقام تحلیله دیگه. اگه مقام تحلیله علتو تو عمه، خب ولی در این حال که تو عمه، ولی به نفع جزئی تو عمه، یعنی نسبت به غیر وضو هم این حرف هست. یه موارد دیگه غیر وضو هم هست که اونا رو هم ابدا نباید نقض کنید. تو اونا چی؟ تو اونا که لغو میکنه. حالا ولو نسبت به وضو مثلا ما بگیم لغو نیست. به هر حال این قرائن، مجموع این قرائن باعث میشود که ما ولو ظهور بدوی مثلا لا تنقض کل یقینن را، مثل لم آخذ کل درهم کل دراهم را، بر چی بدونیم؟ بر نفی العموم بدونیم. ولی به خاطر این قرائن دست از این ظهور میکشیم و اینو ظاهر در چی میگیریم؟ عموم نفی میگیریم. بله.
استاد این نفی این تعلیل اگه فقط برای این مورد جزئی باشه، یعنی حتی اگه برای مجموعه حضور نباشه فقط برای نوم و خفره باشه، اینجا اگر ما بگه ابدا اینجا مشکل ساز میشه. مثلا اگه این مورد کلا واسط پیش اومد هیچ وقت اینو نفهم.
نه عرض میکنم اینکه مشکل ساز نبود، آقای موسوی هم همون فرمودن، اما نکته این است که ما میدانیم به این مقدار خلاصه نمیشه، به این مقدار خلاصه نمیشه. به هر حال علتو تو هم از مورد ما رو یه مقدار فراتر میبره، ولی در این حال به شکل مهمل و فل جمله ما رو داره فراتر میبره. موارد دیگه غیر وضو هم مد نظر هست که نباید با شک نقض بشن غیر از بحثی غیر وضو. نه موارد دیگه، نه حتی همین روایت، به خود همین روایت هم ازش استفاده میشود که مقصود وضو نیست، غیر وضو هم باز هستن مواردی که نباید یقین بهشون با شک نقض بشه، ولی کدوم هستن نمیگه، معلوم نیست. حالا نسبت به اونا ابدا چه نیازی از گفته بشه؟ بله
ما من وضوئی رو متعلق گرفتیم به یقین، این همه مشکلات پیش آمد. من ما کنم دیگه من وضوئی رو یقین با متعدی میشه نه با من. مثلا من یقین دارم به این که امروز دوشنبه است، نه یقین دارم از این که امروز دوشنبه است. بعد من وضوئی رو متعلق به یقین نگی، متعلق به مثلا استعلا بگی، علا بگی که معنی فعل بودن داره، دیگه این همه مشکلات هم رفت میشه.
من رو معنی علا بگیریم؟
نه به جایی که بگید فعنمو علا یقین من وضوئه، بگید فعنمو من وضوئه علا یقینه،
فعنمو یکونو مثلا یکونو
یکونو
علا یقینه. نه
حالا اون ایشان رو زمین که
من وضوئه
مثلا متعلق به علا باشه، استعلا باشه. خب حالا مثلا بگیم یکونو من وضوئه علا یقینه،
خب چه فرقی میکنه؟
ما دقیق به یقین نگرفتیم،
باشه متعلق به یقین نگرفتیم، متعلق به یقین گرفتیم
دیگه، اون یقین قیدش من وضوع این نمیشه که ما بیاییم اختصاصش بدیم به وضوع و این همه مشکلات بخواد پیش بیاد.
به هر حال
بیمه کنیم اعمال تبدیل بکنیم.
به هر حال متعلق یقین ما چیه خارجن؟ متعلق یقین ما خارجن چیه؟
هر مسئله
من الان نه توی این مورد، توی این مورد زراره به چی یقین داشتی؟ به وضو دیگه. حالا ولو به حسب این الفاظ من این من وضوئی رو به حسب ادبی بگم آقا بر نمیگم، مثلا متعلق نیست به یقین، ولی بازم یه متعلق تقدیری براش باید داشته باشم. الان تقدیرن باز متعلق این یقین من چیه؟ تو مورد این سوال زراره باز هم وضوعه دیگه.
نه نه اینجا آمده علت ما بخواستیم این رو متعلق به یقین بگیریم و بعد بگیم که حالا علت ما فهم نسبت که بگیم علت رو تو امه و این آمده تو علتش داره میگه توی این که داره علت رو بیان میکنه این من وضوئه رو متعلق به یقین نگه، توی این یقین با متعدی میشه. خب این متعلق به یک چیز دیگه است، حالا میشم یه استعلام اصلا این یقینه. خب
آقا اصلا شما ببینید، شما اصلا اون من وضوئه رو به معنی مثلا نسبت به معنا کنید،
از
ناحیه معنا کنید، او از ناحیه وضوئش علا یقینن. علا یقینن باز به چی؟ بل وضو دیگه، اینشو که نمیتونه مرمو آخونده این کار کنه. نه بفرمین پس اول آخر بازم این مشکلات به وجود میاد که احتمال عهد بودن مثلا میره به تا آخر. حالا باز بله تعامل بفرمین. عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ میفهمد، البته این روایت باز ایرادات دیگه هم بهش گرفته شده، فقط قوله در الاستقلال به سعیه ما لا یخفا جوابو علی الفتن، زرنگ باشه خود جوابشو میفهمه. بله
تیمونن این دوسته
شد حالا تیمونن. بله من مثلا یه مواردشو بگم. یه موردش مثلا مرحوم آقای آشتیانی بیان کرده که آقا در مسائل اصولی مثل حجیت استصحاب و عدم حجیت استصحاب که مسائل اصولیه نمیشه به خبر واحد توسل کرد. یه اشکال اونجوری کردن. خب جوابش چیه؟ جوابش همین است که آقا این مغالطه در باز از باز پرنده است پس در پرنده است توش اتفاق افتاده. این مسئله اصولی غیر از اون مسئله اصولیه که خبر واحد درش راه نداره. اون اصول اصول اعتقاداته، این اصول اصول فقهه. در اصول فقه چه اشکالی دارد که بعد از اینکه ما در یک مرتبه در یک مرحله حجیت خبر ثقه رو تو همون اصول اثبات کردیم بعد بیایم یه سری از مسائل اصولی دیگر رو با خود همین چی اثبات کنیم؟ اخبار ثقات با خبر ثقه اثبات کنیم، هیچ محضوری نداریم. یا مثلا اشکال کردن که آقا در این روایت حرفی از وجوب فحص زده نشده، پس معلوم است که لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. این لا تنقض الیقین به شک این مخصوص چیه؟ شبهات موضوعی است که فحص درش لازم نیست و شامل شبهات حکمیه که در علم اصول ما با شبهات حکمیه سر کار داریم و اون در حقیقت به درد ما میخوره الان تو علم اصول نمیشه، چون اگه میخواست شاملون بشه باید حرف از چی هم میزد؟ فحص هم میزد. مرحوم صاحب اوسق از این مطلب جواب داده، این اشکال و جوابش توی اوسق هست، قبلیه توی بحر بود، توی بحر الفوای. مرحوم صاحب اوسق جواب میداد که آه ما اینجا یه عموم افرادی داریم که این لا تنقض الیقین به شک به حسب افرادی هم شامل چه فردی میشه؟ فرد شبهه، یقین به شبهه حکمیه، هم یقین به شبهه موضوعیه. حالا شبهه که میگم اصلاح کنم، هم یقین به یه حکمی که بعداً در آن لایق برای من مشتبه میشه، هم یه موضوعی که یقین به یه موضوعی که بعداً در آن لایق برای من مشتبه میشه. این به حسب افرادی عموم داره و شامل هر دو میشه، جنس یقین رو میگیره، این جنس یقین عموم داره به حسب افرادی. به حسب احوالی، به حسب احوالی اینم یک اطلاقی دارد که حالا چه فحص کرده باشی و چه فحص نکرده باشی. خب شما میگید چی؟ میگید آقا ما این روایت رو اطلاقش رو دست نزنیم، اطلاقش رو دست نزنیم و نگیم این روایت که مطلقه چه فحص کرده باشی چه نکرده باشی، اینو مقید کنیم به فرضی که فقط طرف چه کرده باشه؟ فحص کرده باشه. اطلاقش رو دست نمیزنیم، به جاش دست به چی میزنیم؟ اون عموم افرادیش میزنیم که کار خراب نشه. عموم افرادیشو میایم تخصیص میزنیم، میگیم پس این روایت چون از حیث فحص و عدم فحص اطلاق داره پس از حیث افرادی مخصوص چه فردیه؟ شبهات موضوعیه. این کار شماست، شما اینجوری بگید. ما میگیم آقا این چه کاریه؟ عموم افرادی مقدم بر اطلاق احوالی است. شما عموم رو حفظ بکن، اینو هم شامل شبهات حکمی بدون هم شامل شبهات موضوعیه، دست از اطلاق احوالی بکش. و یعنی چی دست از اطلاق احوالی بکش؟ یعنی در خصوص شبهات حکمیش به خاطر ادله خارجی که حالا اجماع هست، روایات هست، اینا هست که میگه فحص تو شبهات حکمی لازمه، به خاطر او بیا نسبت به فقط فرد شبهات حکمیش اطلاق احوالی را مقید کن، تغییر بزن به فرض بعد فحص. نهاد میفرم این نکته ایه که مثلا آقای اوسر گفته در مقام جواب. هرچند الان من داخل پرانتز عرض کنم، جناب آیت الله شوبری دامت زلو به همین جهت استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیداند. استصحاب رو به خاطر اینکه ادله استصحاب همشون وقتی ببینی هیچ حرفی از فحص نزدن، یه معلوم است که پس اینا حالا معلوم هستم نگیم، لااقلش این است که یه درگیری بین عموم افرادی و اطلاق احوالی به وجود میاد و اینجوری نیست که از نظر ما عموم افرادی مقدم باشد بر اطلاق احوالی و یه همچین اصلی در بین اوغلا وجود داشته باشه. بلکه ما احراز نمی کنیم واقعا کدوم مقدمه. حالا که احراز نمی کنیم کدوم مقدمه، باید به قدر متیقن از اخبار استصحاب تمسک کرد، که قدر متیقن از اخبار استصحاب به حسب مورد خود اخبار استصحاب کجا هست؟ شبهات موضوعی هست. این حالا چیزی که مشهور شده و امثال آیت الله شوبری و اینا تو بسیاری از این چیزهایی که مشهور شده انقد دارن و خیلی از چیزها هستن و میگن اینجوری به شکل فرمولی همجوری درست کردن. از کجا شما اینا رو میگید؟ واقعا بین اغلا این اصول هست یا نه ممکنه متوقف بشن توی این مسائل؟ نه جا با جا فرق داره. اگر یه قرائن جزئی چیزی خارجی به حسب مقام این بر اونور پیدا کردید همون متبع قرینه خاصی نبود، اینجوری نیست شما بیاین فرمولی عمل کنیم بگیم هر جا یه عموم افرادی داشتیم، یه اطلاق احوالی داشتیم و امر دایر بین تقیید اطلاق احوالی یا تخصیص عموم افرادی شد، شما اینو برای مقدم کن مثلا. به همچنین چیزی نداریم به شکل کلی و قاعده و یه نسخه همیشگی. این بحث تمام. والمهم فی هذا الاستدلال اثبات و ارادت الجنس من الیقین. معروف شیخ میخواد بفهمد به نظر ما بقیه اشکالایی که شده اینا رو میشه راحت جواب داد، اینا خیلی مهم نیست. مهمترین اشکال و دغدغه اصلی ما تو این روایت چی بود؟ این که آیا الف لام بفهمید عهد باشه یا جنس باشه. مهمترین دغدغه تو این روایت برای ما همین بود. میگه بل مهم فی هذا الاستدلال اثبات و ارادت الجنس من الیقین، ولی بقیه اشکال خیلی جدی نیست و میشه طرف خودش جواب بده. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.